أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد
صلى الله عليه وسلم
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سجما بقية الله في العرزين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یه دوست عزیزی ما داشتیم که اینجا روزه تشریف می آوردن، زیاد هم می آمدن. ایشون پارسال هم صحبت ازشون کردیم، تقریبا شاید در تمام دوران جنگ ایشون اسیر بود. قبل از این که جنگ بشه و مثلا انقلابی هم بشه، ایشون در زندان سواک بود، 10 سال زندان سواک و بعد مثلا 7-8 سال هم در زندان اسارت. و چون اون اوائلی که ایشون اسیر شده بود اسمش به دست چیز نیفتاده بود، صلیب سرخ نبود، اینا رو در بدترین شرایط ممکن نگه می داشتن. ایشون گفته بود که اون زندانی که ما بودیم فقط می شد وایساد یا یه دقیقه نشست، یه دقیقه یه کسی می نشست، بعد یه دقیقه وای می ساد، یه ساعت می شست، یه ساعت وای می ساد. دیگه بیشتر از این تکون نمیتونستیم بخوریم. 3 سال تمام. اصلا من حیرت میکنم که این چجوری ممکنه. بعد از اینم که آزاد شده بود عکسش دم در هست. جز این عکس شهدا رو شما نگاه کنید، آقای عصا دستشه، ایشون به عصا بود، یه پا تقریبا از کار افتاده، یه چیز زیر بغلش، اون دستش هم یه عصا بود، معمولا همراه مرحوم آقای اسدعلی اکبر ابوترابی پیاده میخواستن برن مشهد، ایشون بود، تمام این راه رو پیاده میرفت. بعد میدونید که ایشون آقای ابوترابی برای دعای عرفات میرفتن به مرزهای این بر، این مرزهای عراق، باز ایشون تمام این راه رو پیاده با همون دوتا عصا. آدم فوق‌العاده‌ای بود، هیچ هم حرف نمی‌زد. فرزند نداشته ایشون، همسر نداشته. عرضم به حضورتون یه مجموعه شاگرد داره که اونها فرزندان معنوی ایشون هستن. الان هم یه نفر از اونها اصلا به حضورتون عکس و چیزه ایشون آورد و سالگرد دوم ایشون رو قاطعا با دم در زده باشن که بنا شد ما از ایشون یاد کنیم. یه چیز دیگه که میخواستم عرض کنیم، وظایف ما در ایام عید بود که تقریبا بیشترین مسئله های لازمش رو حاج آقای کریمی فرمودن و البته وقتی ایشون مسئله بگن خیلی 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 بهتر از من میگن. خب این مطور گفته شد. در هر صورت مواظبت کنن دوستان جوان ما که تو این ایام یه وقت تمام آنچه که در طول سال شما زحمت کشیده ای توی یه جلسه آدم ممکنه از دست بدهد. اینو مواظبت کنید. وقتی پای حرم میاد دیگه اون سله رحمه سله رحم نیست. من سلام میفرستم، من سلام به پدر مادرم میگم که اونجا رفتین سلام منو برسونین، یه بهانه جور میکنم که من فلان مشکل رو داشتم که الان نتونستم خدمت شما برسم، من داغو هستم، نمیدونم چی، انشالله در اولین فرصت خدمت شما خواهم رسید. وقت میشه یه روزای معمولی، مثلا فرض کنم یه عمو، من در یه روز معمولی غیر از ایام عید که مشکلات ایام عید رو نداره، من میرم به دیدن اونها، که هم دیدن که سر رحمه منحصره به دیدن که نیستش که من برم دیدن. گاهی ممکنه این دیدن حتی یه چیز زده، مثلا فرض کنید خویشاوند فقیری داریم، این وقتی که میخواد ماها که مثلا یه مقداری وضعمون بهتره خونمون رو میخوام بریم، اینا به یک زحمت میفتن برن قرض بگیرن و مثلا میوه خوب تهیه کنن، مثلا چیکار کنن، به زحمت میفتن. اگه به زحمت میفتن اذیت میشن، مثلا صله رحم من صله رحم دیگه نیست. در صورت فکر کنید، راه پیدا کنید که به گناه برخورد نکنید. اونایی که سنشون کمتره، مخصوصا تحت فشار خانواده هستن و گاهی خانواده به زور میخواهند آنها را به جایی ببرند که ایشون میدونه که اونجا بره به طور جدی دینش در خطره. اینو از کنم راه پیدا کنید، بشینید فکر کنید برای خونه فلانی من چه بهانه واقعی یا نه دروغی، یه بهانه واقعی من چجوری جور کنم که اونجا نروم و دینم رو از دست ندم. این هم حرف دوم. دوستان نقل میکردن که گاهی در مجلس ما از برادران اهل سنت میان، این نزدیک ها مثلا جاهای هستش توی این محلات نزدیک که اینها زندگی میکنند، این خونه اجاره دارن، حتی تو همین کوچه خودمون این خونه روبرو یه وقتی مرکزی بود، رد میشدن من سلام میکردم، میدم که خیلی سختشونه، سخت جواب میدن. در هر صورت حالا بازم من سلام میکردم. در هر صورت یه همچی چیزی. و از کجا اینا شناختن فهمیدن؟ در وقتی که اینها نماز میخونن مهر نمیگذارن. ما عرض میکنیم این که شما مهر نمیگذارید درست مخالف سنت پیغمبره، درست مخالف رفتار صحابه پیغمبره. من از شما سوال میکنم، مسجد و نبی، مسجدی که پیغمبر ساخته، کفش فرش کاشی انداخته بودن؟ جواب بدین. رمل بود. لذا تابستون که میشد برای نماز ظهر اینا پیشونشون میسوخت رو اون رملا. یک کسانی از اصطلاح روایتشونه کور عمامه خودشون، یعنی این مثلا اون وقت عمامه ها به منظمی عمامه های ما نبوده، مثلا یه دور سر میبشته یه دونه از این پیچ ها رو میذاشت سیره پیشونیش، بعد با اون سجده میکرد رو اون سنگا، چون اون سنگا میسوخت. ماده خدمت بیان بر؟ نه نمیشه، جایز نیست. باز اینجوری میگن تو دستشون این شنا رو نگر میداشتن، رملا رو همینطور باش بازی میکردن که کمی خنک بشه وقتی میخواد بره به سجده، اونو میریخ روی محل جایی سجدش همون رملایی که یه ذره خنک شده تو دست این مونده، یه ذره خنک شده، این وقت اون سجده میکرد. سرانجام راه پیدا کردن. آقا اجازه میفرمایید، ببینید لفظش رو دقت کنید، ما روی خمره سجده کنیم. خمره یعنی چی؟ مکرر در احوالات خود پیامبر داره، دقت کنید، کان یصلی علی الخمره. کان یصلی یعنی چی؟ یعنی به طور مداوم. ایشون معمولا روی حصیر سجده میکرد. سجده بر حصیر جایزه در نظر ما یا جایز نیست؟ جایزه. ما میگیم یا زمین یا چیزی که از زمین رویده و خوردنی نیست. خب کسی حصیر که خوردنی نیست، از زمین هم رویده. خب کانه یو سلی علال خمره، اگه این دوست ما نگه روایت ها کانه یو سلی علال خمره، خب این سنت پیغمبره. شما نمیخوایی رو مه سجده کنی؟ مه به نظرت مثلا حالا بی خود، مه خاکه، خاکه. حالا مثلا ما فرستادیم فرستان از کربلا آوردیم، خاکه. ما وقتی کربلا میریم روی زمین را نمیریم یا را میریم و همون خاک ها، البته باز رو اون خاک ها نه، خاک های دورتر، مثلا تو بیابون میرن یه مقداری از اون خاک ها برمیدارن میارن، یه دهی از اینا مهر میسازن. یعنی من میتوانم یه بخشی خاکی تمیز که بتونم همیشه هم را هم باشه، چون جاهای دیگه که میریم خب اولا خاک ممکنه نباشه در اختیار ما و ممکنه تمیز نباشه. من یک، خب ما اینجا سنگم داریم، سنگم با زمینه، میشه بر زمین و بر چیزی که از زمین میروید ما سجده کنیم. این روایت از میمونه، یکی از زوجات پیامبره، میگه کان رسول الله یصلی و انا حذاءه. من مثلا اون جلو خوابیده بودم مثلا یا نشسته بودم، چون هم داشت این فرض کن ته اتاق نماز میخوند، من مقابل ایشون بودم. خب وربما اصابنی صوبه، گاهی هم لباس ایشون مثلا برخورد میکرد به من، حالا اینم چیزی مسئله مهمی نیست. قالت و کانه یصلی علی الخمره، کانه یصلی عرض کردم یعنی چی؟ دائما دوام میگه. باز روایت بعدی ببینید، کتابو قبلا هم براتون آورده بودم، صحیح بخاری، که این آقایان معتقدن صحیح ترین کتاب ممکن است بعد از قرآن کریم. خب اینجا باز دو مرتبه از همون میمونه، قالت کان النبی یصلی علی الخمره. فعلا بیشتر از این پیدا نتونستیم بکنیم. این صحیح مسلمه اسمش، یعنی دومین کتاب بعد از صحیح بخاری، دومین کتاب صحیح مسلم. همون حدثنی میمونه زوج النبی قالت کان رسول الله یصلی و انا حذاءه، من در برابر ایشان بودم، ایشون نماز میخوند، من در برابر ایشان بودم. و ربما اصابنی صبحو، گاهی هم حتی مثلا اون فرض کن عبایی که به دوشش بود به بدن من برخورد میکرد، اذا سجده و کان یصلی علی خمره، به یه حصیری نماز میخوند. روایت بعدی حدثنا ابو سعید الخدری، ابو سعید از اصحاب مهمه، نامونشون داره پیامبره. میگه انه دخل علی رسول الله، خودش میگه من یه وقتی خدمت رسول خدا رسیدم، فوجده یصلی علی حصیر. خمره رو به لفظ دیگه گفتن، خمره اش کم یعنی حصیر، اینجا میگم فوجده یصلی علی حصیر یسجد علیه، روی حصیر، کلن روی حصیر وایساده بود نماز میخوند و رو همون سجده میکرد. سال اولی که ما حج مشرف شدیم، سال چند عرضم به حضورتون، در مسجد النبی رفتیم نماز بخوندیم، پشت امام جماعت نماز بخوندیم، فاصله ستون به ستون داشت، بین ستون ها فرش بود، اما از این ستون به اون ستون یه تیکه سنگ آزاد بود که روش فرش نبود. معمولاًم حالا بنده که میرفتم اونجا، من معمولاً شیعیانم، میرفتن روی اون بخشی که سنگ بود سجده میکردن. بعد سالهای بعد که ما رفتیم دیگه اونا رو هم پر کردن به قصد قربت، به قصد خدمت زائران خانه خدا و مسجد النبی چون پر کردن که اصلا نشه. البته وقت اون عقبتر اگه می رفتیم توی حیات مسجد، الان حیات هم افتاده داخل مسجد، از بس که مسجد بزرگ شده، اونجاها جایی خالی گیر می آمد. حالا کار نداریم، ما داریم طبق سنت پیغمبر عمل می کنیم، به روشی که اصحاب عمل کردن، رو زمین سجده می کردن. داره که عرض کردم اون داغی هوا رو عرض کردم، ظهر روزهای تابستان مثلا فرض کن 50 درجه هوا گرمه، این سنگام از صبح آفتاب خورده، شاید مثلا مقدار گرماش مثلا از 50 بیشتر رفته باشه، میسوخت. در مقابلش میگه که وقتی بارون میامد، ما سر به سجده میگذاشتیم رون رملا، رملا میچسبید به پیشونیمون، باید بلند میشدیم این مثلا پیشونی رو پاک میکردیم، مثلا روی خاک روی زمین سجده میکردن. فعلا این همین باشه. یه مسئله دیگه، یه روایتی هستش که ماها مثلا آشنا هستیم، فرمود پیامبر اینی تارکم فیکم سقلین، سقلین دو چیزی گرانبها گذاردم، من دارم میرم، میتونم به من خبر داده از آسمان، برای من خبر آوردم که من امسال سال آخر عمرمه و من در میان شما دو چیزی گرانبها میگذارم، سقلین. حالا اینجا با یه عبارت دیگه داره که به یه معنا مثلا قشنگتره. این کتاب مسند احمد بن حنبل که امام مذهب حنابل است و مثلا امام خیلی قدیمی این وهابی هست. وهابی ها معمولا حنبلی مذهبند، البته باز اختلاف هست بینشون، اما امام اولیه شون ایشونه، بعد از اون ابن تیمیه است. ایشون مثلا مال قرن سومه، 246 وفات کرده، این در عصر ائمه بوده و بعدها هم عرض کنیم ابن تیمیه آمده که اون تنظیم کرده از تفکر وهابی رو، بسیار از اصول وهابیت را ابن تیمیه بنیاد کرده. حالا انشاءالله باز در این زمینه صحبت میکنیم. سرانجام به محمد بن عبدالوهاب رسیده که ایشون آخرین به اصطلاح چارچوب بندی تفکر اعتقادی وهابی ها را ایشون چیز کرده. حالا این روایت که عرض کردم یه عبارت قشنگ تازه‌ای داره توش، روایت از زید بن ثابته، زید بن ثابت از اصحاب پیامبره، نویسنده قرآن بود معمولا. مثلا پیامبر میخواستن قرآن بنویسن، میفرستن دنبال زید و زید میامد قرآن مینوشت. حالا این داستان داره که قبلا هم یه مقداری در موردشون صحبت کرده بودیم. ایشون میگه قال قال رسول الله انی تارکم فیکم خلیفتین. اونجا فرمودن ثقلین، اینجا میگن خلیفتین. دو تا جانشین من برای شما میگذارم، نه سه تا، نه پنج تا. انی تارکم فیکم خلیفتین. ببینید این چشم تا کجا چشم شما میبینه نمیدونم، این قسمت قرمز شده خلیفتین. انی تارکن فیکن خلیفتین کتاب الله و اهل بیتی، نه اصحابی. من به عنوان مرجع دین شما اصحابم را نگذاردم، اهل بیتم را گذاردم. به انهما لن یتفرقا، اینا از هم جدا نمیشن. دید اهل بیت من از قرآن جدا نمیشه. قرآن آقا چه؟ قرآن معصوم هست نیست؟ قرآن اشتباه مگه وجود داره؟ یه نقطه بی خود داره؟ و نهالا یه ذره جدا نمیشن. یه وقتی من خودم پیش خودم یعنی فکر میکردم برای خودمون، من تو کوچه دارم راه میرم و مثلا فرض کنه که نامحرمیم هست، من همینطور حواسم به اونه، من الان از امامم جدا شدم. امامم اگر بود، امام زمان علیه السلام اگر تو این کوچه تشریف داشتنشون به این نامحرم نگاه نمی کردند. من دارم نگاه میکنم، من ازشون جدا شدم، من دارم یه معامله میکنم، یه دروغ گنده دارم میگم برای که سود بیشتری ببرم. خب من از امامم جدا شدم، میبینیم که یه اشتباه منو جدا میکنه. حالا اینجام خواهیم بگیم لن یتفرقا، هرگز از هم جدا نمیشن. حتی یردا علی الحوض جمیعا، تا در حوض کوثر بر من وارد شوند. این رو باعث باز از زید بن ثابت قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. انی تارکم فیکم خلیفتین، شبیه به همون حدیث، من در میان شما دو تا خلیفه به جای گذاشتم. خلیفه یعنی چی؟ جانشین. یعنی من دارم میرم دو تا چیز جانشین دارم، دو تا. کتاب الله حبل ممدود ما بین السماء والارض و ما بین السماء الى الارض. دو تا عبارت مثل اینکه مثلا ناقل مثلا شک کرده بوده که این یک حبل یعنی چی؟ یعنی یه ریسمان، یه ریسمانی کشیده شده است بین آسمان و زمین، یا بین آسمان و حبل الممدود ما بین السماء بل ارز او ما بین السماء الى الارض. حالا یه ذره عبارتش چیزه. کتاب الله حبل ممدود و اطرتی اهل بیتی، اطرتی اهل بیتی. اهل بیت کجا ما میشناسیم؟ کجا میشناسیم؟
کجا میشناسی؟
آیه تطهیر. آیه تطهیر اهل بیت را مشخص کرده است. پیامبر مشاهده فرمود که از آسمان رحمت خدا نازل است. کجا بود؟ در خانه ام سلمه تشریف داشتن. فرمودن ادعولی، صدا کنید، برین صدا کنید علی را، فاطمه را، حسن را و حسین را. اینا رو ورد در اتاق ام سلمه نشانید و یه مثل پتوی که ما ها میگیم مثلا به این لفظ کسا، یه چیزی که ما الان در مثلا افغانیا گاهی رو دوش میندازن، یه چیزی پشمی که رو دوش میندازن شبه یک پتوس نازک. البته این رو انداخت رو سر این پنج تن و فرمود که اللهم هاولای اهل بیتی، اللهم هاولای اهل بیتی. بعد دعا فرمود که خدای از اینها رجس را دور کن، که جبرئیل نازل شد و آیه آورد و الی آخر. ام سلمه دم در نشسته بود، آمد جلو این چیزو پارچه رو بلند کرد. یا رسول الله منم بیام این تو؟ فرمودن نه، تو زن خوبی هستی اما جاد اینجا نیست، این مال همین پنج نفره. ببینید حتی دخترای امیرالمومنین هم داخل این پنج تن نیستن، این پنج تنن. خب اطرت اهل بیتی و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، اینها از هم جدا نمیشن تا در حوض کوثر بر من وارد شوند. حالا روایت های سقلهی نشم داشتیم که دیگه از اون میگذریم. عرض میکنیم یه کسی از یه شهری داره میره به یه شهر دیگری، بعد میخواد اونجا بره ساکن بشه. مثال ها، مثال که یه ذره نزدیک بکنه مطلب واقعی رو. این از شهر که الان توش هستش حرکت میخواد بکنه بره به یه شهر تازه و اونجا ساکن بشه برای همیشه. یه مقداری همراه خودش باید وسائلی ببرد که آنجا بتواند خانه‌ای بخرد، فرش تهیه کند و وسائل زندگی، و بعد بتواند با اون مثلا پول، مثلا با اون پول کار کند، نمیدونم مغازه تهیه کند یا هیچ چیزی که زندگیشو اداره کنه. خب این توی این کوله باری که دارد، فرض کنید که اوراق بهادار پر کرده، اسکناس های سنگین مثلا گذاشته، از این چک های مثلا چی هستش توش پره، و این اگر پر بمانه، این به اون شهر جدیدی که میخواد برای همیشه اونجا ساکن بشه برسه، میتواند با این چیزی که همراه دارد همه چیز زندگیه، همه چیز لازم زندگیش رو اونجا میتونه تهیه کنه. خب این داره میره، راه هم یه مقدار درازه، مثلا 70 ساله ما میگیم، عمر ما 70 سال، 80 سال، 90 سال. آیت الله شاهابادیه حاج آقا نصر الله رضوان الله علیه مثلا شاد حدود 88-89 سالشون بوده، خدایشون را هم غریق رحمت کند. از دوستان پدر من بودن، به منم محبت داشتن، خدایشون را با اولیاء خودش محشور کند. مرد آزاده‌ای بود. خب این تو راه که داره میره، خب یک کمی بار سنگینه، هی دست میکنه تو این کیسه که به دوش دارد، یه مقدارشو میرسه زمین، نگام نمی کنه چیه، باز یه مقدار راه میره، یه مقدار دیگه شو میرسه زمین، باز یه مقدار دیگه راه میره. وقتی به اونجا میرسه مثلا یه ته موندهی میمونه، یا گاهی هیچی نمیمونه، گاهی ممکنه این آدم عاقل باشد، دوراندیش باشد، عاقبت اندیش باشد. مرد آخربین مبارک بنده است. مرد آخربین مبارک بنده است. همه ما مشکل آخربین داریم. زحمت داره تو تابستون در پیش دیگه، ماه رمضان تو تابستانه. خب پسران 17 ساله، 17 ساعته، تشنگی داره، گرسنگی داره. آخربین میدونه که این ثمر میده، یه روزی، یه روزش ثمر میده، چه برسه یک ماهش. اگر سحر بیدار بودی و نماز خوندی، یه روزی ثمر میده، ثمرای خیلی ارزشمند. حالا مرد آخربین مبارک بنده است. در اصل این کسی آخربینه، تمام آنچه که تو این باره حفظ میکنه. مثالمون این شد. آقا سرمایه من شما عمر ما، و شما حساب کن از این عمر قریبه به 40 سالت چقدرشه، چقدرش نگه داشتی، چقدرش ریختی دور، چقدرش مالکت دور. همه شو بیشترشو اون دوستان ما که باشون صحبت میکردیم اونا طلبه بودن. من گفتم که اگر شما درستون رو خوب بخونید، تمام وقتتون رو به درس بگذرانید، دقت کنید، حداقل سود را برده اید. چون درس یک کار مفیده، اما این میتونه یه درجه مفید باشه، میتونه 100 درجه مفید باشه. خب حالا فعلا ما میگیم حداقل، حداقلش یه درجه مفیده. پس شما عمرتون رو در یک حداقل از مفید صرف کرده اید. بعد عرض میکردیم که آقا اگه این درس رو شما میخونید برای اینکه از مذهب و مرام و اعتقادات حضرت ولیعصر دفاع کنید، چی میشد؟ میشد حد اکثر یک، میشد 100. کسی که علم میآموزد که از دین دفاع کند، این بالاترین مقدار ممکن را از عمرش بهره گرفته است. کسی طب میخونه برای اینکه به داد مردم مسلمان برسه، به داد برسه. این وقتی آدم مریضه، آدم مریض مضطره. به دوستان طبیب من گفتم آقا اون کسی که میاد مطب شما این مضطره، پس یه آدم مضطر میاد خدمت شما های دکتر، به داد مستردم برسه. خیلی این میخواد به داد مسترایه. یعنی همینا دوستان امیرالمومنین هم دیگه، معمولا شیعن از دوستان امیرالمومنین هم. حاجه های حق شناس اون قدیم های قبل از انقلاب از این بازار میخواستن برن به مسجد امین الدوله. گاهی خود منم رد شده بودم، دیده بودم 10-15 نفر نشسته بودن، آدم های گردن کلوفتی، گردن کلوفتی قمار. ایشون رد می شد، مثلا فرض کنید شب 19 ماه رمضان بود، شما امیرالمومنین دوست ندارین؟ شرابخوار بود، قمارباز بود و همه کاره بود. من وقتی می گفتن شما مگه امیرالمومنین دوست ندارین، همه جواب مثبت میدادن. حالا اگر بری محیط های روشنفکری دیگه از این حرفا نمیشه زد، کسی کوتا اومدم البته مقداری، تحصیلات جدید این چیزا رو از تجدد، قدیما میگفتن مستفرنگ، فرنگی مابی، فرنگی مابی اینا رو هست ایرانی ها گرفت. اینایی که شما دیدین مثلا عکس بچه هاشون اینجاست، بچه ها رفتن به سوریه و شهید شدن، بابا ننه هاشون رو نگاه کنی چه جور بابا ننه هایی هستن. اینا هنوز بر ساختمان قدیمیشون هستن که همچی بچه ای اومده. خدا همشون رو به امیرالمومنین محشور کن. عرضم به حضورتون چی بود؟ چی داشتم میگفتم؟ حاج آقا حق‌شناس به اون داشال، هم داشال لطا گردن کلاف بودن ها، ما ها جرأت نمیکردیم حرف بزنیم، سود رد میشدیم از اون پهلو. اینا جمع میکردن بساط قمارشونو، بله مثلا آقامو نوکرش هم هستیم مثلا، میگفتن اون بساط رو جمع میکردن، خب شب شهادت امیرالمؤمنینه. حالا عرضم به حضورتون ما 70 سال وقت داره، هر لحظه این هر لحظه از عمرتو حروم کردی، یه دونه از اون ورقه های مثلا اوراق بهادار ریختی دور. بنده بیشتر عمرم ریختم دور، مثلا اگه شما درس میخونی که درس بخونم با سواد بشم، حالا مثلا مهندس بشم یا هر چیز دیگری، بعد کمک کنم به مردم، نه اختلاس کنم، نه رشوه بگیرم. بند خدا رفته بود کجا؟ گفت اون آقای که پشت میز نشسته بود این چیزشو کیف کشو رو کشید جلو، ندیم تو اون سکه هست، از این سکه ها بیار کارت رو بندازم. دوره آقا چقدر مگه؟ تو مگه دورت چقدر؟ این آقایی که این کار رو میکنه پشت این میز مینشینه یا همچی کاری میکنه، این اصلا فکر نمی کند که یه وقتی از پشت این میز میارنش پایین. رو دست باید ببرنش، دیگه راه نمیتونه بره. این داستان بود که ما چندین بارم اینجا عرض کردیم که خون قدیما یه آقای مثلا که چی بود از دنیا رفته بود، حادثه براش پیش آمده بود، ما به این مناسبت رفتیم به ابن بابوی، اون وقت ابن بابوی بود میشد، من رفتم توی اون قسمت شستشویه، نگاه کردم تو این سنگ محل شستشو به نظر من یه چوب اینجاست، واقعا هی نگاه میکردم به نظرم میامد که مثل این که یه نردبانی که دوتا چیز داره دیگه، دو یه نردبان این توست، یعنی چی؟ به چه مناسبه نردبان؟ گذشت و گذشت و حال نمیدونم که چجوری شد، در هر صورت فهمیدیم این آقایی که اینجا الان اونجا بوده این چوب نبود، این جنازه یک سرهنگی بود، یه سرکرد، یه چیز اینجوری بود، خب آخرش میشه یه چوب. همیشه که تو پشت این میز نمی نشینی، اون دوستمون گفتش که مأمورش کرده بودن توی این فروشگاه های زنجیره‌ای، اوایل انقلاب البته، فروشگاه های زنجیره‌ای که الان من نمیدونم هستش نیستش چه جوریه، دو تا از اینا رو داده بودن به دست ایشون. بعدم اینا هر دو کمبود درآمدشون رو بنیاد مستضعفان داشت از جیب می پرداخت. ایشون یه دو سالی اونجا موند و اینا سودده شدن و اینجا مرکز فساد بود، اینا برطرف شد، شد تمیز پاکیزه و سودده. بعدم تلافیش رو سرش در آوردن مسئولین بالاتر، تلافیش سر ایشون در آوردن، اون کار نداری. ایشون گفتش که وقتی من رفتم پشت میز ریاست اینجا نشستم، احتمالا اون کسی که چای می آورد و سر خدمتکار اتاق، به نظرم دیده بود این فرق داره با قبلی، از قیافش دیده بود، حالا آدم شناس بود هرچی بود، اومد تو مثلا فرض کن برای من چای آورد، گفت آقا شما میدونید چندمی هست اینجا نشستی؟ نه، گفت تو چهاردهمی هستی، در طول مثلا 4 سال 5 سال 14 نفر عوض شده، حال شما رو گذاشتن 14 نفر هستی، عوض میشه. حالا فرض کن دولتت 8 سال طول کشید، بعد چی؟ حالا مثل دولت چین ریاست جمهوری کردن مادام العمر، مگه چقدره؟ 20 سال 30 سال. حالا از اون رو بگذاریم، این عمر شما، سرمایه شما، هر ساعتت دادی چی گرفتی؟ امیرالمومنین فرمود یه ساعت این دنیا رو من از همه بهشت بیشتر میدونم، یه ساعت، تو این یه ساعت من میتونم خدا رو از خودم راضی کنم. کسی یه همچه کاری میکنه یه برد دیگه، اصلا برد. قد افلح، قرآن میگه قد افلح، اگر نه اینه من یادم بمونه آقا یه ساعت، نیم ساعت، 10 دقیقه نذار حروم بشه، نذارم حروم بشه، یه جایی مصرفش کن، برای یه کسی مصرفش کن که میتواند به تو جزا بده. من برای شما مصرف کنم، برای رضایت خاطر، مثال میگیم، رضایت خاطر یه نفری شکا میتونه بکنه برای من. حالا این جمله، جمله آخر، بعدش این است که من این یه ساعته رو در معصیت بگذرونم. حضرت هادی به یک معنا از همه ائمه ما مظلومتر است، چون کمتر، از همه کمتر بهشون پرداخته می شود. حضرت جواد و خب خیلی حاجت دارن به حضرت جواد، خب یه ذره ما هر کسی که خونه نداره میخواد خونه تهیه کنه، عرض میکنیم که توسل کنیم به حضرت جواد علیه السلام، مثلا فرض کنیم ختم قرآن برایشون بکنید، مثلا صلوات بفرستید و ثمر داره، نتیجه داره، یادتون بمونه. خب پس حضرت جواد علیه السلام یه مقداری مشتری داره، اما حضرت هادی، و اگه یادتون باشه دشمنان ما هم در کشورهای اروپایی برای ایشون کاریکاتور کشیده، یعنی یه مقداری مظلومیت بیشتری ایشان دارن. حالا اگر همت کردین سالتون رو با توسل به ایشان شروع کنید که انشاءالله یه سال با برکتی باشد از نظر دینی و دنیایی. شاید امیدواریم که خدای متعال دنیا رو به هم بزنه و امام زمان هم سال آینده بیان و پرچم رو حضرت آقا به محضر ایشون تقدیم کنند، دست و پایشون رو ببوسن. باور کنید دست و پایشون رو ببوسن به محضر ایشان تقدیم کنند. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله، علیکم منا سلام الله، ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.